بارز سلام، شنونده رادیو آزادی هستید. این هم مهمترین خبرهای امروز. یونامایا هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان حمله بر یک زیارت در ولایت بغلان را محکوم کرده است. جمعه شب افراد مسلح ناشناس بر یک زیارتگاه در ولسوالی نهرین ولایت بغلان حمله کردند. در این حمله حداقل 10 نفر که برای ذکر تجمع کرده بودند کشته شدند. سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواسته است که درباره این حمله تحقیق کرده و از رویدادهای شبیه جلوگیری کند. مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی به دوش نگرفته است. در نتیجه خشونت‌های فرقه‌ای تازه در شمال غرب پاکستان 32 تن کشته و حدود 300 خانواده بی‌جا شدند. شمار قربانیان درگیری میان سنی‌ها و شیعه‌ها در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان در یک ماه گذشته به حدود 150 نفر رسیده است. یک مقام ارشد پاکستانی که نخواسته است نامش ذکر شود به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در جریان امروز نزدیک به 300 خانواده از کرم جنسی به پشاور و هنگو پناه بردند. به گفته این مقام شمار دیگر از خانواده ها نیز در حال ترک کردن منطقه هستند. درگیری تازه میان شیعه ها و سنی ها در خیبر پختونخوا درست پس از آن آغاز شد که مردان مسلح بر یک کاروان شیعه ها در منطقه کرم تیراندازی کرده و 43 تن را کشتند. در این حمله شمار دیگر هم زخمی شدند که وضعیت صحی 11 تن آنها وخیم خوانده شده است. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا میگوید که واشنگتن به حل دیپلماتیک بحران جاری در لبنان متعهد است. همزمان با این او از اسرائیل خواسته که برای بهتر ساختن وضعیت ناگوار در غزه اقدام کند. آستن امروز شنبه در صحبت تلفنی با همتای اسرائیلی خود اسرائیل گاتس در این مورد سخن گفته است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون امروز گفت که آستن در این صحبت تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا به حل دیپلماتیک بحران لبنان متعهد است. به گفته او در این صحبت تلفنی وزیر دفاع آمریکا خواهان اقدامات عملی اسرائیل برای بهبود وضعیت در غزه شده است. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان رئیس اداره استخبارات این کشور را از موقفش برکنار کرد. میرزیایوف بهادر قربانوف وزیر دفاع را به حیث رئیس استخبارات گماشت. همچنان چندین مقام برجسته وزارت داخله ازبکستان از جمله علیجان آشوروف رئیس اداره امنیت رئیس جمهور امروز از موقفهایشان برکنار شدند. این تغییرات در سطح بالا در حکومت ازبکستان پس از آن میآید که کومیل جان علمجانوف یک مقام ارشد دفتر رئیس جمهور ماه گذشته هدف یک حمله ناکام قرار گرفت. علمجانوف از این حمله جان سلامت برد، اما سوء قصد بر جان او اختلافات جدی در داخل حکومت ازبکستان را افشا کرد. و تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان فردا مقابل امارات متحده عربی رقابت می کند. مسابقه میان این دو تیم ساعت 10 صبح به وقت کابل در امارات متحده عربی آغاز می شود. تیم افغانستان در جام سه جانبه زیر سن 19 سال تا اکنون به یک پیروزی و یک شکست مقابل پاکستان دست یافته و یک بار هم امارات را شکست داده است. این آخرین مسابقه افغانستان در دور گروهی جام سه جانبه 19 سال کرکت است و فاینال این جام به تاریخ 6 قوس میان تیم های افغانستان و پاکستان برگزار می شود. شنونده رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان میزبان شما در این برنامه هستم و برنامه را با همکاری تکنیکی عقاب پیکار به شما پیشکش میکنیم. یک اداره امداد رسانه بین‌المللی میگوید که امسال به بیش از 600 هزار افغان کمک‌های زمستانی نخواهد رسید. جزئیات این گزارش تا لحظات بعد و اکنون هم فهرست آنچه در این برنامه پخش خواهد شد. یک اداره امداد رسان بین‌المللی میگوید که امسال به بیش از 600 هزار افغان کمک‌های زمستانی نخواهد رسید. در همین برنامه با دختران درد دل کردیم که بزرگترین آرزویشان رفتن به مکتب و شرکت در امتحان کانکور است.
در ذهنم بارها و بارها لحظه ای را تصور کردیم که پشت میز امتحان میشینم و پرسش ها پاسخ میدم، اما این تنها یک خیال است.
در پاکستان وضعیت امنیتی حساس است و شهرهای منتهی به اسلام آباد مسدود شدند. و در نیمه دوم ساعت در برنامه زن و زندگی از درد دل مادر میشنویم که دخترش گم شده.
بیادرم کشته شد، سرم جنازه شده بودم، اما دخترم بیرو بر آمده نمیفهم او را کس برده. بسیار گشتم پشتش نیافته باشم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
شنونده رادیو آزادی هستید. سازمان ملل متحد گفته است که بیش از 24 میلیون افغان به کمک‌های بشری نیاز دارند. اکنون که زمستان فرا رسیده و هوا سرد شده، نیاز مردم به کمک‌های بشری بیشتر حس می‌شود. در چنین شرایطی یک اداره بین‌المللی کمک‌رسان گفته است که امسال به دلایل زیاد نمی‌تواند به حدود 600 هزار نفر کمک برساند. بیشتر در این گزارش.
در آستانه فصل زمستان و ادامه افزایش مشکلات و نگرانی های افراد نیازمند در افغانستان، کلستر بین المللی سرپناه GSC می گوید که برای صدها هزار نفر در زمستان کمک نخواهد رسید. این کلستر که با کمیشنریالی سازمان ملل متحد UNHCR و دیگر نهادهای مربوط مشترکاً فعالیت می کند، روز جمعه 22 نوامبر در یک گزارش تازه گفته که بیش از 600 هزار فرد نیازمند به دلیل مشکلات مختلف از کمک های زمستانی به بهره باقی می ماند. در گزارش کمبود بودجه و از محدودیت ها بر کارمندان زن و بیروکراسی از عوامل بزرگ نرسیدن کمک ها خوانده شده است. همچنان در گزارش آمده که هرچند از ماه جنوری الی اکتبر سال 2024 میلادی با شمول سرپناه کمک های مختلف غیر غذایی با نیازمندان صورت گرفته، اما هنوز هم برای کمک های عاجل زمستانی با 34 میلیون دلار نیاز است. با اساس گزارش، آسیب دیده های آفات طبیعی و مهاجران برگشته از کشورهای همسایه به افغانستان بیش از همه آسیب پذیر هستند. در همین حال شمار از خانواده های آسیب دیده از حوادث طبیعی می گویند اگر با سرد شدن هوا در زمستان برایشان کمک نشود، با چالش های بیشتری روبرو خواهند شد. مرضیه باشنده ولایت بغلان و یکی از متضررین حوادث طبیعی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
من کورونا ز کورسایل هر چه پسلابون کلمنزلار،
تمام وسایل خانه ما به اثر سیلابا از بین رفت. حالا با رسیدن زمستان با بسیار مشکلات روبرو هستیم. بخاری، کمپل و برای گرم شدن چیز کافی نداریم. از مقام ها خواست ما ای است که به ما کمک کنن و اگر به ما کمک نرسد در زمستان مشکلات ما بسیار زیاد خواهد بود.
سمیولا باشنده ولایت ننگرهار با شریک کردن نگرانی مشابه برادی و آزادی گفت:
حکومت موادی رکلی خیره بن ستون موادی رکلی دندسی
به شمول حکومت بیشتر نهادها و مردم به ما تعهد کمک را کردند. هنوز هم چشم برایشان هستیم. امید ما این است که در بخش ساخت خانه و آموزش کودکان با ما همکاری شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که روز چهارشنبه هفته گذشته دفتر امان کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا نیز نگرانی نشان داده بود که تنها 25 هزار زلزله زده در هرات با نبود سرپناه روبرو هستند. در ماه گذشته میلادی برنامه جهانی غذا WFP نیز هشدار داد که در حال حاضر بیش از 27 میلیون افغان به کمک های عاجل بشری نیاز دارند. شمار از خانواده های برگشته از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان هم میگویند از این که امکانات ندارند از رسیدن زمستان بسیار نگران هستند. محمد قادر که 4 ماه پیش همراه با خانواده اش از پاکستان به کشور برگشته است، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
چهار ماه می شود که آمدیم. وضعیت ما بسیار خراب است. به هر کسی عرض خود را می کنیم که صدای ما را بشنود. حالا زمستان هم رسید. ما اینجا در خانه کسی دیگر برای مدت کوتاه زندگی می کنیم. تا چی وقت در خانه بیگانه ها زندگی کنیم؟
قابل یادآوری است که اخیراً موج تغییرات اقلیمی در افغانستان در کنار یک تعداد ویرانی و قربانی ها ده ها هزار خانواده را مجبور به کمک های بشری کرده که به شمول سازمان ملل متحد نهادهای مختلف با رسیدن زمستان و در مورد کمک رسانی به این خانواده ها از قبل ابراز نگرانی کردند.
افغانستان یکی از کشورهایی است که امداد رسانی در آن مشکل است، مخصوصا از لحاظ مسئولیت و امنیت کارمندان اداره های کمک رسانی. این در حال است که سازمان ملل متحد گفته که از آغاز سال جاری میلادی تا به حال 281 کارمند اداره های امدادرسانی در سراسر جهان کشته شدند. این آمار نشان می دهد که 2024 مرگبارترین سال برای امدادرسان ها در جهان بوده. یسن لیارکی، سخنگوی دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد، در یک کنفرانس خبری دیروز در سوئیس گفت که افغانستان هم یکی از کشورهایی است که امسال در آن با امدادرسانان خشونت صورت گرفته.
تهدیدهایی که امدادرسانان با آن مواجهند فراتر از غزه است. خشونت‌های گسترده بر علیه آنان گزارش شده، از جمله اختطاف، جراحت، بدرفتاری و بازداشت‌های خودسرانه. این موارد بر علاوه کشورهای دیگر در افغانستان، جمهوری دموکراتیک کانگو، سودان جنوبی، سودان، اوکراین و یمن رخ دادند.
اوچا همچنان گفته است که خشونت با امدادرسانان فعالیت‌های امدادرسانی را در مناطقی که مردم به آنها نیاز دارند به شدت آسیب می‌رساند. افغانستان یکی از کشورهایی است که به شدت به کمک‌های بشری نیاز دارد. سازمان ملل متحد گفته است که در افغانستان بیش از 24 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیاز دارند. اکنون که زمستان فرا رسیده، نیازمندی مردم به کمک‌های بشری در افغانستان بیشتر از گذشته شده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میتو و شما قضاوت بکنین. و اکنون هم از نمایش فیلم موسوم به گل سرخ، نان و گل سرخ، فیلمی که سهرا مانیان را ساخته و اخیراً در اپل تیوی هم به نمایش گذاشته شد که در عبارت لحظات بعد گزارش با شما خواهیم داشت. اما اکنون گزارش داریم در رابطه با اینکه شماره از دخترانی که از آموزش بازماندن میگویند تمام آرزوی آنها این است که دوباره به مکاتب بروند و مخصوصا شامل امتحان کنکور شوند.
در حالی که دیگران با شور و اشتیاق برای کنکور آماده می شوند، من تنها می توانم از دور تماشا کنم و در دل هزار بار بپرسم چرا من نباید این فرصت را داشته باشم.
سوسن بانوی محروم از آموزش در شهر کابل از اینکه نتوانسته پس از ختم مکتب به تحصیلات عالی ادامه بدهد نگران است. او روز شنبه به رادیو آزادی گفت که خواهان دسترسی برابر با پسران در عرصه آموزش است.
چرا شرایطی که داو به دنیا آمدیم باید به من و رویاهایم دیوار بکشند؟ در ذهنم بارها و بارها لحظه ای را تصور کردیم که پشت میز امتحان میشینم و پرسش ها پاسخ میدم، اما این تنها یک خیال است. هر روز که میگذره حسرت عمیق‌تر در وجودم ریشه میدواند، حسرتی که نمیگذاره فراموش کنم، اما همین حسرت در عین حال شعله‌ای در قلبم روشن کرده. من امروز از کنکور باز ماندم اما رویایم نی.
حماسه دختر دیگر است از شهر کابل که با تلاش ها و پشتکار بسیار تا صنف ششم درس خوانده، اما با حاکمیت دوباره طالبان درهای مکتب به رخ او و دختران همسنش بسته شده است. او به رادیو آزادی گفت:
من دختر صنف ششم بودم که مکتب را برایم بسته کردن. همیشه آرزو داشتم که مکتب برم و آینده خود روشن بسازم، اما روز رسید که درازی مکتب را برایم بسته کردن. این خبر به ما و دخترای دیگه مثل یک کابوس بود. دنیا هم تاریک شد.
در این حال خانواده‌های دختران محروم از آموزش در افغانستان میگویند که آنان آرزو دارند دخترانشان تحصیل کنند و آینده روشنی داشته باشند. میر عبدالقیوم باشنده شهر کابل پدر است که دو دخترش از آموزش و تحصیل باز مانده. او به رادیو آزادی گفت:
از ما دخترکایم دیگه سارا جان محصل سال دوم پانتون رنا در رشته ژورنالیسم بود. دختر جانم صف 11 مکتب با آمدن دمی طالبا در مکاتب بسته شد و بیچاره کار دوشان به خانه ماندن و از درس محروم شدن. وایف استعداد از این دخترکا.
قمر مادر است که نگرانی خود را در این مورد با رادیو آزادی چنین شریک ساخته:
من بسیار به تشویش هستم از اینکه اولادایم از مکتب ماندن، از درس ماندن. 3 سال است که همشان به خانه هستند. از نگاه روحی و فکری و ذهنی بسیار تاثیر منفی داره. خداوند کمک کنه که مکتبها شروع شوه و همگی دوباره به مکتبهای خود برن و به دست تحصیل خود ادامه بدن.
این در حال است که اتحادیه اروپا اخیراً گفته که از دسترسی برابر به آموزش برای زنان و مردان افغان حمایت میکند. اتحادیه اروپا روز جمعه 22 نوامبر بر مناسبت هفته آموزش در صفحه ایکس خود نوشته که افغانستان با شهروندان تحصیل کرده کلید تقویت استقلال اقتصادی و پیشرفت پایدار است. این اتحادیه افزوده که آموزش زندگی را تغییر می‌دهد. گفتنی است که دختران بالاتر از صنف ششم در 3 سال گذشته پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان از رفتن به مکتب منع شدند و سپس دروازه‌های تحصیلات عالی نیز بر روی آنان بسته شده. با گذشت هر روز و هر سال آموزشی دختران بیشتر از ادامه تحصیل آموزش باز می‌مانند. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو در 15 اگست 2024 اعلام کرد که طالبان به طور عمدی 1,400,000 دختر را در افغانستان از حق آموزش در مقطع متوسطه محروم کردند. یافته های جدید یونسکو نشان می دهد تعداد دختران افغان که از آموزش محروم شدند نسبت به اپریل 2023 میلادی حدود 300,000 نفر افزایش را نشان می دهد. زیرا هر سال تعداد بیشتر از دختران صنف ششم مکتب را به پایان می رسانند.
پس از حاکم شدن دوباره طالبان به قدرت در سال 2021 محدودیت ها بر زنان و دختران روز به روز افزایش یافته است و شرایط زندگی برای زنان و دختران روز به روز هم دشوارتر شده. شرایط سخت زندگی زنان و مبارزات آنها برای دستیابی به حقوقشان سوژه فیلمی است زیر نام نان و گلهای سرخ. مستند نان و گلهای سرخ که به تأثیرات حکومت طالبان بر زندگی زنان افغان میپردازد شامل اپلیکیشن اپل تیوی شده و شما اگر اپل تیوی دارید حالا میتونید این فیلم را تماشا کنید. جزئیات بیشتر در گزارش خالد تحسین.
فیلم مستند نان و گلهای سرخ از زندگی و مبارزات زنان افغان پس از حاکمیت طالبان در افغانستان 22 نوامبر از شبکه تلویزیونی اپل پخش شد. این فیلم روایتگر داستانهای واقعی گروهی از زنان معترض افغان است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران در افغانستان مواجه شدند. هدف اصلی این مستند انتقال پیام مقاومت و الهام بخشی به دیگر زنان و دختران افغان برای مبارزه در راه حقوقشان است. ترانم سعیدی یکی از شخصیت‌های اصلی این فیلم مستند و عضو گروه زنان معترض و رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
در فیلم تمام دخترانی که در کابل اعتراضات را به هر حال رهبری می‌کردند به نحوی دخیل هستند. خب یکی از راه‌های مقابله با طالب مبارزات ما زنان بود و راه دیگرش مستندسازی و اینکه فردا روز وقتی که یک فیلم مستندی باشه به عنوان منبع میتونن آیندگان نسل‌های آینده از او استفاده کنن.
زهرا اخبرست یکی دیگر از شخصیت‌های فیلم در این باره چنین گفت:
این فیلم مبارزات و قهرمانی زنای افغانستان نشون میده که چطور در مقابل یک گروه توریستی تنها موندشتن و حمایتی نشدن و اونا به خاطر از دست دادن تمام حقوق خود به تنهایی به خیابان رفتن و جاده را به خاطر حق طلبی خود انتخاب کردن و در این را قربانی های زیادی دادن. زندان، شکنجه، بی‌حرمتی و حتی آواره شدن از کشور خود تجربه کردن.
این فیلم به کارگردانی سهرامانی، فیلمساز افغان، با همکاری ملال یوسفزئی، فعال آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل، و جنیفر لانس، بازیگر آمریکایی ساخته شده است. این فیلم برای نخستین بار در سال 2023 در جشنواره فیلم کن فرانسه به نمایش درآمد. ملال یوسفزئی فعال حق آموزش و برنده جایزه صلح نوبل که در تولید این فیلم نیز همکاری کرده، این مستند را راه دیگر برای مقاومت زنان افغان دانسته و تاکید کرده که این فیلم می تواند توجه جهانیان را به واقعیت‌های زندگی زنان افغان تحت حاکمیت طالبان جلب کند. صحرا مانی کارگردان فیلم در صفحه اجتماعی خود از جامعه جهانی خواسته است که سکوت را بشکنند و صدای زنان افغان را بشنوند. او تاکید کرده که نباید اجازه داد 20 میلیون زن و دختر افغان در زندان محدودیت‌ها باقی بمانند. این مستند در میان نو فیلم برتر اپل تیوی قرار گرفته و روایتگر مبارزات زنان است که با وجود تمامی فشارها مقاومت و اعتراض را انتخاب کردند. نمایش این فیلم در شرایط صورت می‌گیرد که طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت‌های گسترده را بر زنان افغان از جمله در زمینه آموزش و اشتغال اعمال کردند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شنونده رادیو آزادی هستید. همچنان روی صفحات اینترنت رادیو آزادی را شنیده میتونین و خبرهای تازه را لحظه به لحظه خوانده میتونین. آدرس وبسایت ما هست azadiradio.com. در اسلام آباد پایتخت پاکستان بازارها و سرکها بسته شده و پلیس در هر سوی شهر دیده می شود. راههای بزرگی که به این شهر وصل می شوند نیز مسدود شدند. اما چرا؟ در گزارش سید سمیع عباس بشنوید.
بازارها در اسلام آباد پایتخت پاکستان بسته شدند. پلیس این تدابیر امنیتی را به خاطر اتخاذ کرده که صدراعظم سابق پاکستان عمران خان که در زندان به سر می برد از طرفداران خود خواسته که فردا 24 نوامبر راهپیمایی های بزرگی را انجام بدهند. در چند ماه اخیر این دومین بار است که مقامات پاکستان امر بستن بازارها و راه‌های اسلام آباد را صادر می کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول رسانه‌های محل نوشته که میگویند وزارت داخلی پاکستان میخواهد در بعضی مناطق این کشور فعالیت تلفن‌های موبایل را متوقف بسازد.
روز جمعه پلیس راههایی را که اسلام آباد را با پشاور و اسلام آباد را با لاهور وصل می کند و همچنان راههای دیگر این شهر را بسته و گفته که این راهها به خاطر بازسازی مسدود شدند. پلیس از مردم خواسته که اگر ضرورت زیاد نباشد از سفر خودداری کنند. پلیس همچنان در یک اعلامیه خود گفته که بسته شدن راهها به این هم مربوط می شود که طبق گزارش های استخباراتی مظاهره کنندگان خشمگین می خواهند وضعیت غیر قانونی را حاکم بسازند و قدرت را به دست بگیرند و روز یک شنبه به ملکیت های عامه و شخصی زیان برسانند. در اعلامیه پلیس آمده که خبرهای هم رسیده که مظاهره کنندگان با دنده ها و غولک ها در حرکتند. پلیس امروز در راه ها و کوچه های اسلام آباد کانتینرها را جابجا کرده تا راه ها را ببندد. حکومت پاکستان قبل از این دو ماه پیش بر تجمع 5 نفر و بیشتر از آن ممنوعیت وضع کرده بود تا به این ترتیب مانع فعالیت حزب تحریک انصاف عمران خان و طرفدارانش شود. عمران خان از تقریبا یک سال به این سو در زندان است و به بیش از 150 دوسیه جنایی متهم شده. اما طرفداران وی میگویند که این اتهامات انگیزه سیاسی دارد. خبرگزاری ها همچنان در مورد کشته شدن ده ها نفر در برخوردها بین شیعه ها و سنی ها در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان خبر دادند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول یک افسر پلیس پاکستان خبر داده که میگوید در برخورد شیعه ها و سنی ها در کرمه جنسی خیبر پختونخوا 33 نفر کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. این برخورد شب گذشته صورت گرفته. برخوردها به دوام حمله روز پنجشنبه هفته گذشته صورت گرفته که در جریان آن بر یک کاروان موترها حمله شده و تقریبا 50 نفر ملکی در آن کشته شدند. اسوسییتد پرس از قول یک افسر پلیس پاکستان خبر می‌دهد که در مناطق باغان و باجاکوت دکانها و خانه‌ها سوختانده شده و ملکیت‌های دولتی هم آتش زده شدند. ندیم اسلم چودری چیف سکرتر خیبر پختونخوا به خبرگزاری رویترز گفته که شب گذشته افراد مسلح بر یک قریه حمله نموده که در جریان آن به مردم تلفات وارد شده. آقای چودری افزوده که انتقام جویان به تانک های تیل آتش زده و ملکیت های مردم را تخریب کردند. پلیس تعهد نموده که رهبران قومی منطقه را تشویق میکند تا مردم را به صلح و آشتی دعوت نماید. یک افسر دیگر پلیس که نخواست نامش گرفته شود به خبرگزاری رویترز گفته که تعداد تلفات برخوردهای اخیر شاید بیشتر از این باشد و مردم این قریه که بر آنها حمله شده از خانه ها برآمدند و از این رو تعداد دقیق تلفات روشن نیست. باشندگان قریه باغان اکثرا سنی ها اند که از خانه های خود به سمت کرم پایینی حرکت کردند. نظر به خبرها در دیر پایانی بین شیعه ها و سنی ها جنگ شدید دوام دارد. یک افسر پلیس منطقه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که دو طرف از اسلحه سبک و سنگین استفاده می کنند.
شنونده رادیو آزادی از صدای امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5. قیمت دلار برای اولین بار در ایران از مرز 70,000 تومان گذشت. افزایش در قیمت دلار بیشترین تاثیر را روی زندگی افراد نادار و فقیر دارد، به ویژه مهاجران افغانی که با درآمد کم کارهای دشوار می کنند. در این باره از بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بیشتر پرسیدم. بنیامین سلام، تازه خبر شدیم که نرخ دلار در ایران یک بار دیگه به طور بی سابقه بلند رفته. جزئیات چی هست؟
درود بر تو و شنوندگانتون. خب نرخ دلار در ایران در ماه‌های اخیر به خصوص بعد از حمله‌های موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل و پاسخ متقابل اسرائیل در واقع روند جهشی داشت و سیر صعودی داشت. بعد از قطعنامه شورای حکام این موضوع بیشتر شد علیه برنامه هسته‌ای حکومت ایران و از مرز 70,000 تومان گذشت. این در حالیه که وقتی که حکومت فعلی در سال 57 و در واقع در سال 58 مستقر شد و نظام جمهوری اسلامی تأسیس شد، نرخ قیمت دلار در ایران حدود 10 تومان بود، 10 تا تک تومان، و الان در طول این 46 سال به بیش از 70,000 تومان رسیده.
دلایل اصلی این افزایش قیمت دلار چی گفته میشه؟
خب دلایلی که عنوان میشه مناقشه روزافزون سیاسی هست در سطح منطقه و در سطح بین المللی. با اومدن دونالد ترامپ به کاخ سفید و انتخاب ایشون به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، این مناقشه جدی‌تر خواهد شد. یعنی این چیزی هستش که کارشناس ها میگن و احتمال میدن که اگر نتونه جمهوری اسلامی حکومت ایران با آمریکا وارد یک در واقع مذاکره بشه و گفتگو بشه، این روند ادامه هم خواهد داشت. این در حالیه که اسرائیل هم اعلام کرده که از مواضعش عقب نشینی نمی‌کنه در مقابل حکومت ایران و احتمال باز درگیری وجود داره بین جمهوری اسلامی و اسرائیل. از اون طرف قضیه هم پرونده پرمناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی که این روزها خیلی سر و صدا کرده دوباره، و این سه دلیل عمده به عنوان دلایل سیاسی مطرح میشه. البته مسائل اقتصادی هم در ایران هست که کسری بودجه داره دولت ایران. خیلی ها میگن برای جبران اون کسری بودجه در واقع نرخ دلار رو افزایش میده که به مردم بفروشه و کسری بودجه خودش رو جبران بکنه. اونم دلیلی هستش که خیلی از کارشناسای اقتصادی اعلام کرد.
خب این وضعیت زندگی مردم را چقدر متاثر ساخته در ایران؟
خب چیزی که مشخص است و من مستقیما رو در رو در ارتباط هستم با ایران اینه که ارزش پول ملی ایران روز به روز داره کمتر میشه. وقتی ارزش پول ملی یعنی ریال کاهش پیدا بکنه، به تبع اون گرانی بیش از حدی رو شاهد خواهیم بود و درآمدها هم بیشتر نمیشه، یا در مواردی که بیشتر میشه با این جهش قیمت دلار همخوانی نداره. الان هزینه زندگی در تهران به عنوان پایتخت، حالا در اگر بخوایم میانگینش رو در نظر بگیریم، در خیلی موارد شبیه هست به هزینه زندگی در برخی شهرهای اروپایی با درآمد یک چهارم، یک پنجم و شاید کمتر.
همونطور که خودت گفتی فقیرترین ها بیشتر متاثر میشن. درباره افغان هایی که در ایران زندگی میکنن، مخصوصا کسایی که کارهای ساختمانی و کارهای شاقه و با درآمد پایین میکنن، زندگی از اونها چقدر متاثر شده و بیشتر از این متاثر خواهد شد؟
در ایران یک معادله که حاکم هست اینه که افزایش قیمت ها شاید برای یک گروهی قابل جبران باشه، برای کسانی که سرمایه دارن، در واقع کارفرماهای این کارگران مهاجری که تو ازشون نام بردی که عموما هم افغان هستن و اونها در مشاغلی عموما کار میکنن که مشاغل در واقع یدی هست اصطلاحا، و مشاغلی هست که کارگری هست. کارگرها خب قاعدتا اون میزان سودی که کارفرما میبره هیچ وقت کارگر نمیبره در ایران، و کارفرما وقتی که اقلام گرون میشن، مواد اولیه گرون میشه، خودش روی قیمت کالا میکشه، اما روی دستمزد اون کارگر، به خصوص کارگر مهاجر افغان که اگر هم حالا ثبت نشده باشه در ایران، که از اونم سوء استفاده میشه که شما بهش بارها پرداختین، و ما که کارگرانی که ثبت نشده هستن و اوراق رسمی اقامت ندارن، اونها کاملا استثمار میشن از طرف کارفرما در ایران. اونهایی هم که ثبت شده هستن و کارگر قانونی هستن در ایران، اونها هم مثل کارگران ایرانی و حتی بدتر از کارگران ایرانی از درآمد لازم برخوردار نخواهند بود، چون کارگران ایرانی ممکنه که با هر شرایطی کار نکنن، اما کارگر مهاجر به دلیل همین مسائلی که گفتی و اجباری که وجود داره، هم باید شکم خودش رو سیر بکنه، هم احیانا پولی بفرسته به افغانستان برای خانوادهش، اون مجبور تن بده به خواسته های کارفرما، و با این وضعیت گرانی قاعدتا کارفرما هم درآمد اون رو اونقدر افزایش نخواهد داد.
تشکر بنیامین.
پیام ها و نظریات شما.
در افغانستان کودکان بسیار زیر فقر زندگی میکنند. حتی کودکای هستند که وقت وقت از آن تحصیل است، درس است، برای آموختن علم که برای آینده خود و به جامعه خود خدمت کنند. مگر متاسفانه در افغانستان وقتی که از مادر تولد میشد، کمی که سر پای می شود در کار و بار می براین، یا ساجق فروشی می کنند، دخترای خورده می بینین یا قلم فروشی می کنند. دولت مجبور و مکلف از پارازی یک برنامه ریزی دقیق و درست کنه، چی سازمان ملل باشه، چی حقوق بشر باشه، چی دیگه نهادها باشه، چی خصوصا دولت که در این عرصه بسیار مقصر اصلی دولت می باشه.
درباره وضعیت کودک‌ها در افغانستان بگویم، متاسفانه نیمه از کودک‌های ما کار شاقه میکنند در سنی که اونا باید در مکتب باشند، و نیمه دیگرش که به شمول دختر خانوما میباشه، از صنف ششم به بعد مکتب رفتن میتونند، که این حقوق اولیه یک کودک است. یعنی کودک‌ها است که نسل‌های بعدی ما میباشه، و از اینا نسل‌های بعدی جا میمانه. پس چه خوب است که بیشتر تمرکز ما را بالای نسل های بعدی ما بکنیم و امید که این نسل های بعدی ما بتانند و پیشرفت و تکنولوژی دنیای امروزی برسند.
پیام شما نظر شماست.
پیام های را شنیدین که روی تلفن یا شماره واتساپ رادیو آزادی شنوندهای رادیو آزادی گذاشته بودند. چشم برای پیام های شما هم هستیم و شماره تلفن 00420-723-008-111. پیام صوتی بفرستین از طریق واتساپ، ما هم در لابلای برنامه های رادیو آزادی پیام های شما را پخش میکنیم. حالا به نیمه ساعت رسیدیم، ساعت 10:30 به وقت افغانستان شد. این هم فشرده مهمترین خبرها. یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان حمله بر یک زیارت در ولایت بغلان را محکوم کرده است. جمعه شب افراد مسلح ناشناس بر یک زیارتگاه در ولسوالی نهرین ولایت بغلان حمله کردند. در این حمله حداقل 10 نفر که برای ذکر تجمع کرده بودند کشته شدند. در نتیجه خشونت‌های فرقه‌ای تازه در شمال غرب پاکستان حداقل 32 تن کشته و حدود 300 خانواده بیجا شدند. شمار قربانی درگیری میان سنی ها و شیعه ها در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در یک ماه گذشته به حدود 150 نفر رسیده است. شوکت میرزیایوف رئیس جمهوری ازبکستان رئیس اداره استخبارات این کشور را از موقفش برکنار کرد. میرزیایوف بهادر قربانوف وزیر دفاع را به حیث رئیس استخبارات گماشت. این تغییرات در سطح بالا در حکومت ازبکستان پس از آن می آید که کومیل جان علمجانوف یک مقام ارشد دفتر رئیس جمهور ماه گذشته هدف یک حمله ناکام قرار گرفت. علمجانوف از این حمله جان سلامت برد اما سوء قصد بر جان او اختلاف جدی در داخل حکومت ازبکستان را افشا کرد. و تیم ملی کرکت زیر سن 19 ساله افغانستان فردا مقابل امارات متحده عربی رقابت میکند. مسابقه میان این دو تیم ساعت 10 صبح به وقت کابل در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد. تفصیل این خبرها و خبرهای دیگر روی صفحه وبسایت ما. آدرس ماست azadiradio.com و اگر وبسایت ما را باز کردن نتوانستین از VPN استفاده بکنین، چون در موارد هم وبسایت رادیو آزادی در افغانستان قابل دسترس نیست. و اکنون هم رسیدیم به نیمه دوم ساعت و نوبت پخش برنامه هفتوار زن و زندگی میرسه.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی سلام. آیا مسئولیت مراقبت و تربیت فرزندان صرف مربوط مادر می شود یا پدر و دیگر اعضای خانواده نیز مسئولن؟
بیادرم کشته شد، سرم جنازه شده بودم، اما دخترم بیرو بر آمده نمی فهم مورا کس بردن. بسیار گشتم پشتش نیفته باشم تا بیگا کار می کنم چاو کنم یک چشم خوک می بره یا نمی بره دیگم تا صبح بیدم.
چرا در محافظت از اطفال و کودکان و یا رخ دادن هر حادثه مانند افتیدن، سوختن، مریض شدن و امثال اینها مادر را ملامت و جوابگو می دانند؟ این همه تحقیر و ملامت دانستن و انتقاد نمودن و یا رفتار نامناسب با مادران از این بابت تا چه حد بر عاطفه، محبت و روان آنها صدمه می رساند؟ در این هفته در مورد این موضوع بحث می کنیم، با ما باشید. اکثر نقاط دنیا مردم به این حقیقت اهمیت قائل هستند که بهترین و بی‌منت‌ترین محبت، محبت مادر و فرزندش است و از همین رو در بیشتر اوقات مادر به خاطر مراقبت و محافظت از اولادش هر نوع مشقت و سختی را تحمل می کند تا اولادش راحت باشد. اما با وجود این همه در بیشتر خانواده های افغانستان با روبرو شدن اولاد با هر حادثه بده مادر را ملامت و مسئول می دانند و همواره با حرف های نژدار و حتی خشونتبار او را سرزنش می کنند. پریگل یکی از مادران است که به گفته خودش شوهرش به خاطر فوت شدن دخترش همواره او را مسئول می داند و حتی حق گریه کردن به خاطر دختر فوت شدهش را نیز از او گرفته است.
من مصروف کارای خانه و دیگ پختن بودم و دخترکم بوتل لوبیا خام را از الماری پایین انداخته و دانه های لوبیا را به دهن خود کرده. وقتی او را دیدم مانع شدم و از تخمه که برایش پخته کرده بودم خواستم برش بخورانم، ولی او با قرط نمودن لوبیاها رای گلویش بند شده بود که به همین سبب او را از دست دادیم. وقتی به خاطرش گریه می کردم شوهرم سرم قهر می شد که چرا فکرت را نگرفتی، به خاطر تو این کار شد، حالا دیگر چرا برایش فریاد می زنی و گریه می کنی؟ من که سال هاست این غم را در دلم نگاه کردیم و تنها از کلکین خانه به طرف که حظیره اوست نگاه می کنم. برایم خیلی سخت.
یه سخت دوار.
همین ترتیب زیاگل یکی از مادران دیگر است که میگوید چند سال قبل دختر 1.5 ساله‌اش گم شده است که از همین رو همیشه با رفتار خشونت‌آمیز، توهین و تحقیر شوهر و خانواده‌اش قرار دارد. این که چگونه از وی در این باره بشنوید.
من 7 سال عروسی کردم. دیگه در خانه جنجال دار خوشوی مریض بود، زنای ور بودیم. با یک بچه 4 دختر، یک دخترم گم شد. او 1.5 ساله بیادرم کشته شد. سرم جنازه شده بودم. اما دخترم بیرو برآمده نمیفهم او را کس برده. بسیار گشتم پشتش نیافته باشم. تا بیگاه کار میکنم. شو کنم یک شب خواه که میبره یا نمیبره دیگه هم تا صبح بیدار است.
گفته وی شوهر و خانواده‌اش او را که یک مادر از درک و کمک کنند همیشه ملامت قرار داده و با نیش زبان به زخمهایش نمک می پاشند. ولی برخی از مردان به این عقیده هستند که در مراقبت و توجه کردن به اولاد 80% مادران و 20% پدران مسئولیت دارند. در این مورد گپ های یک تن از پدران را با هم میشنویم.
80% وظیفه از زن است و 20% از پدر است. پدر خارج از خانه این وظیفه را باید انجام بده که نان پیدا کنه، اما در داخل خانه کل مسئولیت به دوش زن می باشد.
از سوی دیگر شماری از مادران میگویند که آنها به خاطر حراس از ملامت شدن از سوی شوهر و خانواده خسران تا مبادا مورد انتقاد قرار بگیرند که گویا تو خانه پدرت رفتی، طفل را مریض ساختی و یا افتید و ابگار شد و یا هم تو مادر بی‌مسئولیت هستی و امثال این جملات، حتی از رفت آمد به خانه نزدیکترین اقارب و دوستانشان خودداری میکنند. پلوشه باشنده ولایت لغمان یک تن از مادران که صاحب 6 فرزند می باشد یکی از این مثال هاست.
خب در بعض وقتا کم توجهی مادران می شه دیگه و هم از روی یک مجبوریت کن و خودم امو به هم در دلم بود که نه شوند نمرای من برخورد کدک، از امو خاطر من جای نمی رفتم و در خانش دیم از خاطر امی اولادایم.
اما به گفته این مادر او به خاطر رضایت شوهر و خانواده و محافظت از اولادهایش با هر خواست آنها کنار آمده، ولی بنابر اظهاراتش در حساس ترین موقعی که کودکش مریض بود و نزدیک بود بمیرد آنان هیچ کمکی به وی نکردند.
پیورایم بوده که ننوایم بوده که باز بچه یکم در بغلم بود، چون من در او محیط نابلد بودم. محیط کابل و اطراف بسیار فرق میکنه. دیگه این مریض شده سویشم تا به اندازه که این بچه نزدیک از گسپای بخصه کابل بوده که پن و آدمو محیط بلد بود میفهمیدن که کجا دکتر از این کمکم رایم نکنه، از اینکه بار ملامتی را از خود دور کنه سر مادر مندازه.
هرچند تربیه و پرورش فرزندان که بزرگترین و مشکلترین مسئولیت است با مادران سپرده شده است، اما با آن هم مادرانی هستند که با به سر رسانیدن این مسئولیت و بزرگ ساختن چندین فرزند مورد انتقاد کسی قرار نگرفتند. خانم نوریه یکی از این مادران است و می گوید
الله بخدا کلشان کلان شدن، دو تا شارسی کردم، دو تا آل مسئله، دو تا اکتا مکتب است. از طفولیت تا اینمی حال خود مسئولیت های کلشان داشتیم. به خانواد امرای شوهر یا خوشو ننوی خود رفتار میکردم بسیار صمیمانه. تا امروز فضل خود از جای نفت دادن، کدام جای از پیشم فراموش نشده.
قابل یادآوری است که با وجود توجه و مراقبت زیاد از سوی مادران، گاه گاهی اطفال در جریان ساعت‌گیری و بازی‌های طفلانه می‌افتند و یا ابگار می‌شوند. در حالی که یک مادر در جریان نو ماه کودک را در بدن خود پرورش داده و تا زمان تولد و بعداً تربیه و مراقبت آن و در کنار شب زنده‌داری‌ها و ده‌ها مسئولیت و رسیدگی دیگری برای فرزندان، بان هم زیر بار ملامتی و سرزنش‌های پیهم در زندگیش قرار می‌گیرد. شماری هم به این عقیده هستند و می گویند بعضی پدران که مصروفیت های بیرونیشون را بهانه قرار داده و در تربیت و مراقبت فرزندانشون سهم نمی گیرند، باید بدانند که پدران هم در قسمت تعلیم و تربیت و مراقبت و پرورش فرزندان مشترکاً با همسران خود مسئولیت دارند. توضیحات بیشتری در این مورد را در گفته شنید که با سید آقا یک تن از پدران با تجربه افغان انجام دادن می شنوید. سید آقا در شروع سخنانش در مورد عمده ترین دلایل این که چرا شماری از پدران در تربیت و مراقبت از فرزندانشان خود را فارغ بال می دانند گفت:
اینا دلیل میارن که اگر من در خانه بشینم امرای اولاد گپ بزنم و درس بخونم، برادرش میگه که ولی زن چوسته، ای بسارش تو دوست است، نام میمانند. یک مرد میاد وظیفه، 5 دقیقه ناوقت میاد، چی گپ شد؟ ولی فلانی رسه که تو زن چوست، اولاد خدا شانه میکنم، کودکستان میبره مکتب. همین کارایی را که مرد در خانه میکنه، ای را در روش تانه میتن، مردم تانه میتن. حتی در خانواده مردا حق نداره که در پشتی پدر مادر خود اولاد خود ناز بده. در حالی که خود یک خانواده است، اولاد را کاوردن ای به محبت ضرورت داره، به تربیت ضرورت داره. همین انتقادات است که مردم در مقابل اولاد و خانه و یا بی‌تفاوت می باشد. ببینید فرهنگ از گذشته از پدرها مانده و به بچه ها و از بچه ها برای اولاد ها می مانند. اگر یک مرد که کمک کنه ایره برای خود ننگ می دانه، می گه ولی بسیار بد گپ است، مسئولیت هم باز مربوط خانم می شه. ای که تو 6 تا اولاد آوردی یا 11 تا آوردی، خودم یک اولاد زیاد آوردن هم یک مصیبت است در کشورهای فقیر و بیچاره. لنگرش زمین میوردن، روزیش خدا میتن. ببینن که ما میتونیم همه قره پیش برده یا نه. دیگه او زن بیچاره دیگه مجبور 6 تا 7 اولاد هم تربیه کنه و هم نان بده و هم مکتب برسانه و تمام مسئولیت بگیره و این مرد دیگه تنها یک نان بیاره و خلاص.
میشه بگوین که پدران چی مسئولیت دارن در قبال تعلیم و تربیه و رسیدگی به فرزندانشان؟
تربیه اولاد تنها مربوط مادر نمیشه، مربوط اردوشان میشه. پدر از بیرو که میایه باید با اولادای خود بشینند گپ بزنند، امرایشان با درس ها کمک کنند. چون پدرها در اجتماع بیرون میباشند، چون میبینه که اگر یک کم اشتباه کنند آینده اولاد بسیار خراب میشه. مردم ببینین که در بیرو پدری میشن، در بیرو چرسی میشن، لیشه که پیدا کنید از بی‌توجهی پدرشان است. به خاطر پدرشان همیشه اومد از بیرو پیشانیش تو ما در بیرو کار میکنم و زحمت میکشم، مرا چی دیگه به تربیه اولاد؟ تربیه اولاد مربوط مادر میشه، در حالی که تو نیست. پدرها بسیار مسئولیت دارن، پدرها سواد دارن، پدرها مکتب خواندن، پدرها کسایی هستن که عسکری کردن، تا در بیرو باید چیز تجارب خوبی که دارن به اولادای خود بیاموزن. و خود صحبت کردن پدر امروی اولادا بسیار یک انرژی مثبت به خانواده میده. که چون گپ بزنه که بچیم کار خوب است، این کار خراب است، کسی که به جای میگرده یا کسی که درس نمیخوانن این تعاقبت خراب داره. و هر پلیسی که دارن کوشش کنند که اولادای خود را برسانند. حتی پدرها مسئولیت داره که اولادایشون که کم کلان میشه رفیقای از اونها را باید بشناسه. بعضی کسایی میباشن که ظاهرا بسیار خوب معلوم میشن اما باطنا سعی کنی که آدمای خطرناک میباشن.
بله.
کی هست که امور تا میمونی و چکر و سیاحت رفتن و که دوستا یا گشتن امور بشینه با اولادای خود رقمی باشن که اگر یک روز پدر یک ساعت دیر میکنه اولادا کلش منتظر وی باشه که چو شد پدرم باید انتر بگن، نه ای که اگر پدرش یک ساعت دیر کنه اونا بگن که برو خوب شد همین نامت یک ساعت آرام باشیم. باید پدرها خودشان دیسه درس تربیه اولاد خودش سم بگیره و مادر هم کمک میکنه. پدر هم باید دیسه درس و تربیه اولاد خود بسیار کوشش کنه که خدای نخواسته اولادشون به گمراه نرن، از مکتب نبانن و همی نمره درست هم که نمیگیرن یه از بی‌توجهی پدر است. چون اینا مکتب خوانن، اینا داشته ما هستن، خانم بیچاره از دنیا چه خبر هستن و از صبح که میخیزن تا بگار در کار خانه هستن. هر مضمونی که اولادشان مشکل میداشته باشه اموره امرایشان کمک کنه.
در افغانستان اکثرا خانواده زندگی های مشترک دارن و تعداد زیادی در یک خانواده زندگی میکنن و اعضای خانواده به خصوص عمه، کاکا، پدر کلان و مادر کلان این خانواده خود صلاحیت دار می دانند که مثلا اطفال کجا بروند، چی گونه غذا بخورن و مادر این اطفال اصلا حق نداره که حرفی بزنه. این کار از نظر شما چی تاثیر روی تربیه فرزندان میگذاره؟
دقیقا همونطور است و اصلا برای خانم وقت نمیتن که ای به اولاد خود برسه. هر کدام به نوبه خود سری اولاد کی از ماست وی رقم کی اولاد اصلا درست تربیه نمیشه چون چند دست میشه. مثلا کاکا یک رقم تربیه بده و عمه یک رقم، بیبی یک رقم، بابا یک رقم و مادر بیچاره از صبح تا بگاه در کار در زحمت. پدرم که میاید وام به توجهی میکنه و این خانم گفته نمیتونه که انت یک مشکل است و سوایی که کم کم که کلان شده میره آدم درست نمیباشه، بازم مادر مورد انتقاد شدید پدر قرار میگیره. اموز که یک خانم برالاوی ازی که درد و رنج و زحمت و تکلیفای خانه میباشه تنه و یک جنجال و یک غم دیگه شوهر هم است، چرا ایره موترز است، چرا گلوندرد است و چرا چکنه و اولادام هر کدامی که خدای نخواسته در بیراه بره مسئولیت سر مادر است.
بله، البته دیده شده وقتی اولادا در درسای مکتب خود ضعیف می باشن و یا در امتحانات نمرات خوبی نمی گیرن اکثرا مادرانشان مورد انتقاد قرار می گیرن، در حالی که قسم که همگی می فهمه در بیشتر نقاط افغانستان بیشتر مادرها بی سوادن.
بله، اما تو دیده شده چون مادرها یک تعدادش سواد کافی ندارن و اگر سوادم داشته باشه شما کار خانه رو ببینین بسیار زیاد می باشه و مادرها کوشش خودخو میکنن. خو زیادتر در کشور ما طبقه اونوس بی سواد است، یک تعداد کمی اگر مکتب خوانده باشن، چون حال خو اصلا مکتبی نیست، نسل آینده خو اصلا با سواد ما نداریم. پدرها وقتی که میان میبینن که اولادش نمره صحیح نگرفته در مکتب، پیش از اینکه انگشت انتقاد طرف مادر یا طرف مو اولاد دراز میکنه باید خودش متوجه شود، ببینه که ما چی کردیم. نمره خوب که نمیگیره اولاد مقصر اصلی پدر است، چون پدر مسئولیت داشت که امور از درس بخونه، پدر مسئولیت داشت که اولاد خود کمک کنه. وقتی که انگشت انتقاد طرف مادر رو میگیرن، ما کجا دای طول امی سال دای طول نو ماه نونی ماهی که مکتبا بود ما چی کردم، کدام روز درس خواندم؟ چون مادرها خب بی سواد هستن، وقتی که او خود از یاد نداره ای اولاد چی رقم بگویه، یک تعداد کمی که مو امرای اولاد خوشیش تا و درس خوانده ببینه چه خوب اولاد های تربیه کردن، چه خوب داشته ما دکتر، انجینیر، پیلوت، منصبدار تربیه کردن داشته ما. درست است پول نداری در کورس نبردی شد تو امرایشان نخوندی دیگه مسئولیت هم تو داری.
خب از نظر شما چی روشی باید صورت بگیره تا یک زن شوهر که در خانواده زندگی میکنن به درستی بتانن به تربیه اولادشان رسیدگی کنن، در قسمت درس و مکتب و تربیه و مراقبت از اونا به درستی بتانن رسیدگی بکنن؟
اگر میخوان یک خانواده درست داشته باشن، یک خانواده سالم داشته باشن، باید پدرها مسئولیت بگیرن. مسئولیت پدرها تنها نفقه آوردن نیست، از خو خود بزنن، از چکر خود بزنن، از زافکاری کار تیر شود، بیان اولاد خود درست تربیه کنن، امرای اولادای خود وقت خود تیر کنن. یک مطل است میگه اگر شما یک کار با اولادتان یاد نتین، بازشتما یا محیط با دست خود تو اولادتان یاد میده. مردا باید معتادانه باید عمل کنن، دیسه درسشان، دیسه تفریحشان کوشش کنن، چون دشتما به نام پدر یاد میشن. شما کدام کسی دیده که به نام مادر یاد شوه؟ پدر رو افتخار میکنه که آه بچه ماست، اما تو با افتخار باید تربیام کرده باشه، اما تو با افتخار باید بگه که آه بله بچه ماست. خدای نخواسته اگه کم توجهی کرده باشه بگه که این آدم معتاد پودری کیست، بچه فلانی چقدر بد گپ است، اگه بگه که این دکتر کیست، بچه فلانی او سرش بلند، این سرش وقت بلند میشه که زمانش همه خود خم کرده، اولاد درست تربیه کرده، کتش درس خونده، دسته تربیهشان سر کوشش کرده. و مادرها هم دسته تربیه دخترها بسیار کوشش کنن، اگر مادرها به توجهی کنن اولادای دخترها هم همتو خراب میشن. خیر یک 5 دقیقه از کارخانه خود بانمون ناوخت شد و خیر همی اولاد خود دختر خود خودش برساند تا مکتب. صد رقم آدمای خوب و خراب در کمین میباشه که یک دختر چه قضیت کنن. پدر مادر جنایتکار میباشه، خود در بیرون نمیتونه گشته، خانه میارن و به می رقم از موبایل شروع کرده تا که می دخترها را در گمراه میبرن. مادرها بسیار سهم بگیره، هم پدر هم سهم بگیره. اگر میخوان یک اولاداش نگاهنده درست داشته باشن، یک زندگی درست داشته باشن، سبا داشته ما سرشان بلند باشه، هر دوش بسیار کوشش کنن. اگر خدای نخواسته اولاد خراب میشه، یک رنج اولاد و ظلم شوهر، دو ظلم متوجه مادر است. امید است که یک خانواده درست تربیه شود.
خب جناب سید آقا، یک تن از پدران افغان، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه.
تشکر زیاد از شما.
های ارجمند، با امید اینکه همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می‌رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل‌های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می‌خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
Oh, برادر میره پنتون اما خودی ما نمیتونیم واقعا جگرخون میشیم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر به نیست که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بکنم در میره رشته خواهد بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
داری.